همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در دو برنامه گذشته درباره زبان فارسی و چگونگی گسترش و نفوذ آن در سرزمین‌های تحت نفوذ ایران و اسلام سخن گفتیم. همچنین گفتیم که زبان فارسی که در دوره سلسله سامانی زبان بومی محسوب می‌شد، توسط سلاطین ترک تبار ایرانی به زبان رسمی تبدیل شد و به دلیل توانایی پذیرش واژه‌ها و مفاهیم از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون جهان مسلمان، استعداد و گنجایش بین‌المللی خود را نشان داد. در سده ششم هجری قمری، بیشتر نقاط جهان پهناور اسلام تحت تسلط نظامی سیاسی ترک تبارانی درآمده بود که تحت تأثیر و پرورش یافته فرهنگ ایرانی بودند. به وسیله این فرمانروایان زبان فارسی از چین و هند تا آسیای صغیر گسترش یافت و به صورت یکی از معتبرترین زبانهای بین المللی درآمد. نفوذ و گسترش زبان فارسی در برخی مناطق مانند هندوستان تا بدان پایه بود که شاعران و نویسندگان آن مناطق آثار خود را به زبان فارسی ارائه می کردند. از دوره تیموری شاعران و نویسندگانی پیدا شده بودند که به هر دو زبان فارسی و ترکی مسلط بودند، مانند امیر علی شیر نوایی که در هرات میزیست و به هر دوی این زبانها شعر میگفت. آسیای صغیر یا ترکیه کنونی از زمان فرمانروایی سلجوقیان به یکی از حوزه‌های رواج زبان فارسی تبدیل شد. سلجوقیان روم پیش از رهسپار شدن به آسیای صغیر و تصرف آن، مانند سلجوقیان ایران تحت تأثیر و نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی قرار گرفته و زبان رسمی و ادبیشان فارسی بود. در آن زمان زبان ادبی ترکی در این نقطه از آسیا پا نگرفته بود و ترک‌های منطقه با آنکه در گفتگوهای معمول و روزانه‌شان به ترکی سخن می‌گفتند، ولی زبان رسمی و ادبی و اداریشان فارسی بود. پادشاهان سلجوقی روم نام‌های فارسی کیقوباد و کیخسرو داشتند و به خوبی می‌توانستند به زبان فارسی سخن بگویند و بنویسند. تا کنون هیچ نوشته و سندی به زبان ترکی از دیوان سلجوقیان ایران و روم به دست نیامده است. به هنگام سفر جلال الدین مولانا، شاعر ایرانی قرن ششم هجری قمری، از زادگاهش بلخ به قونیه پایتخت سلجوقیان روم، زبان فارسی چندان رواج داشت که او در سراسر راه در همه جا با مردمی روبرو می شد که با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم او آشنایی داشتند. قونیه با آنکه در غربی ترین حوزه فرهنگ ایرانی جای داشت و از شهر بلخ فاصله زیادی داشت، برای مولوی محیط آشنایی بود. او برای آن به زبان فارسی شعر سرود که هم زبان خودش فارسی بود و هم مخاطبانش در این سرزمین به زبان فارسی آشنا بودند و آن را به خوبی در می‌یافتند. عزیزان، دولت عثمانی که دودمان فرمان روایی آن به یکی از شاخه های ترکمانان سلجوقی در ایران تعلق داشت، به اندازه دولت صفوی و حتی شاید بیشتر از آن تحت نفوذ زبان فارسی بود. بیشتر سلاطین عثمانی به زبان و شعر و ادبیات فارسی دلبستگی داشتند و مانند بیشتر ایرانیان با دیوان خواجه حافظ شیرازی، شاعر بزرگ ایرانی، فال می گرفتند و پس از مستجاب شدن خواستها و نیتهایشان هدایایی برای مقبره حافظ در شیراز می فرستادند. از جمله سلطان عبدالحمید، یکی از آخرین سلاطین عثمانی، با دیوان حافظ فال گرفت و چون شعر حافظ او را از رفتن به نماز در مسجد ایاصوفیه برحذر داشت، کالسکه خالیش را فرستاد که در راه منفجر شد. او از همین روی هدایای گرانبهایی برای مقبره خواجه حافظ ارسال داشت. آرنولد توینبی معتقد است که وقتی سلطان سلیم عثمانی که خود کاملا تحت نفوذ تمدن ایران و زبان فارسی بود، نیمی از اروپا را تسخیر کرد، در واقع تمدن ایرانی بود که تا نیمی از اروپا گسترده می شد و وقتی مصر و قاهره را تسخیر کرد، در واقع تمدن ایرانی بود که تمدن عربی را تسخیر می کرد. زیرا سقوط قاهره را به همان اندازه مهم باید شمرد که سقوط قسطنطنیه را در زمان جنگ‌های صلیبی. به گفته او، شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی هر دو پرورده تمدن مشترک ایرانی بودند، کما اینکه سلطان سلیم به فارسی شعر می‌سرود و در دربارش زبان فارسی رایج بود. سلطان بایزید عثمانی، شاعران و عالمان ایرانی مانند جامی، مولانا سیف الدین احمد و مورخ ایرانی میر جمال الدین عطا را مورد لطف قرار می داد و برای آنها صله و مقرری می فرستاد. سلطان محمد فاتح پس از تصرف قسطنطنیه و غارت آن، قصیده خاقانی را به زبان فارسی از بر خواند. شعرای دربار عثمانی از شاعران بزرگ فارسی تقلید می کردند، مانند بهشتی، شاعر مداح شاهزاد محمود عثمانی که به تقلید از خمسه نظامی شعری در پنج دفتر سرود، و فردوسی، شاعر دربار سلطان سلیمان قانونی، تاریخ حکمت او را به تقلید از شاهنامه فردوسی نیمی به نثر و نیمی به نظم گفت. شعر و نثر نوپدید ترکیه عثمانی را ایرانی تباران فارسی گوی ترکیه بنیان نهادند. ترک ها از ادبیات فارسی نه تنها اندیشه ها بلکه بیان هنری این اندیشه ها را نیز قرض گرفته بودند و نه تنها در انتخاب پدیده‌ها و افکار، بلکه در شیوه بازنمود آنها نیز تحت تأثیر ادبیات فارسی بودند. نخستین کسی که به زبان ترکی شعر سرود، بهاءالدین پسر مولانا جلال الدین مولوی بود. او شعری با عنوان روباه نامه به فارسی و در سبک مثنوی سرود که 156 بیت ترکی را در آن گنجانید و بدین سان ادبیات ترکی را آغاز کرد. ادبیات ترکی از سده 15 میلادی مدت 100 سال تحت تأثیر جامی و امیر علی شیر نوایی بود. صائب اصفهانی و شوکت، شاعران ایرانی دیگر، بر شعر ترکی تأثیر بسیار گذاشتند. نخستین شعرایی که در عثمانی به زبان ترکی شعر می سرودند، زبان فارسی نیز می دانستند و به این زبان نیز شعر می گفتند. مانند عمادالدین نسیمی که به عربی و فارسی شعر می گفت، ولی دیوان اصلی او به زبان ترکی است. همراهان گرامی، زبان و شعر فارسی نه تنها در آسیای صغیر، بلکه در سرزمین‌های بالکان که از سوی عثمانی‌ها تصرف شده بود نیز رواج داشت. یکی از معتبرترین شعرها که بر دیوان حافظ نوشته شده، شرح محمد سودی بسنوی است. سودی یکی از ادبا و فضلای بسنی از ولایات عثمانی قدیم بود که به ادبیات فارسی و عربی تسلط داشت و معلم پیشخدمت‌های دربار سلاطین عثمانی بود. ترک‌های مغولی جغتایی که بر ترکستان شرقی تسلط داشتند نیز با زبان فارسی آشنایی داشتند، چندان که حیدر میرزا شاهزاده مغولی جغتایی کتاب تاریخ مغولان آسیای مرکزی را به زبان فارسی نوشته بود. حتی در اسپانیا در زمان تسلط مسلمانان، فرهنگ و زبان فارسی اعتبار فراوان داشت و کتاب‌های خطی حمزه اصفهانی، فارابی، ابن سینا و دیگر دانشمندان ایرانی به قیمت‌های گزاف خریداری می‌شد و کتابخانه بزرگ این شهر دارای چندین هزار کتاب با زبان فارسی بود. دوستان همراه، از برنامه آینده با مشاهیری از ایران آشنا می شوید که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می زیستند و مروجان زبان، فرهنگ و تفکر ایرانی بودند و آرامگاه آنان در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران قرار دارد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.